ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله شبه نظامیان به خوابگاه یک سازمان امدادرسانی بین المللی در افغانستان دست کم 9 تن کشته شدند. باراک اوباما میگوید راه حل برنامه هسته‌ای ایران مذاکره است نه حمله نظامی. یک کشتی چینی با 450 سرنشین غرق شد. صبح سه‌شنبه در حمله شبه نظامیان به خوابگاه یک سازمان امدادرسانی بین‌المللی در شمال افغانستان 9 تن از کارمندان محلی آن کشته شدند. معاون رئیس پلیس ایالت بلخ به خبرگزاری فرانسه گفته است 6 مرد و 1 زن از کارمندان سازمان انسان‌های نیازمند و 2 تن از محافظین آنان در این حمله کشته شدند. سازمان انسان‌های نیازمند که مقرش در شهر پراگ جمهوری چک است از سال 2001 فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز کرد. این سازمان به ساکنان مناطق دورافتاده شرق و شمال افغانستان کمک‌های انسان دوستانه می‌رساند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید راه حل برنامه به گفته او جنجالی هسته‌ای ایران توافق بر پایه مذاکره است نه حمله نظامی. آقای اوباما که دوشنبه 11 خرداد ماه در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل شرکت کرده بود تاکید کرد واقعیات، شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بهترین راه برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای یک توافق قابل راستی‌آزمایی است. رئیس جمهوری آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را گزینه مناسبی ندانسته و گفته است این اقدام تنها از سرعت برنامه اتمی ایران به طور موقت می‌کاهد اما آن را نابود نخواهد کرد. آقای اوباما در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل ممکن است بدون مشورت آمریکا به ایران حمله کند، از ارائه هر گونه حدس و گمان خودداری کرد. یک کشتی مسافربری چین دوشنبه شب با 450 سرنشین در آب‌های رودخانه یانتزه در استان هوبی غرق شد. به گزارش خبرگزاری شنهوا، آژانس خبری رسمی جمهوری خلق چین، این کشتی 458 سرنشین داشته که تنها 8 تن از آنها از جمله کاپیتان و مهندس کشتی تا کنون نجات یافتند. به گفته نجات یافتگان دلیل غرق شدن کشتی گیر افتادن ناگهانی در طوفان بوده است. این کشتی که 405 مسافر، 5 کارمند آژانس مسافرتی و 47 خدمه را حمل می کرد در حال حرکت به سوی جنوب غربی چین بوده که حوالی ساعت 9:30 شب به وقت محلی غرق شده است. مدیر اجرایی پروژه کارخانجات فولاد زرند از وارد کردن کارگر از چین برای جایگزینی نیروی کار ایرانی و نصب تجهیزات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ورود کارگران چینی به پروژه کارخانه فولادسازی زرند موجب افزایش نگرانی کارگران پیمانی این شرکت شده است. رئیس اداره کار زرند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تهدید کرده است که در برابر ورود کارگران چینی مقاومت خواهد کرد. با این حال، منابع خبری ایلنا میگوید چینی‌ها ظرف یک هفته آینده وارد زرند خواهند شد. مدت زمان قانونی که به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه میداد تماس‌های تلفنی مردم این کشور را شنود کند، نیمه شب یک شب در حالی به پایان رسید که نمایندگان مجلس سنا نتوانستند بر سر تمدیدان به توافق برسند. بعد از سوء قصدهای 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، آژانس امنیت ملی این کشور اجازه ضبط مکالمات و تماس‌های تلفنی تمامی شهروندان آمریکایی را دریافت کرده بود. با وجود انتقادهایی که در این سالها درباره شنود قانونی مکالمات شهروندان مطرح بوده است، اکنون برخی از سناتورهای آمریکایی و همچنین کاخ سفید واشنگتن تمدید نشدن قانون شنود مکالمات در سنای آمریکا را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانند. 13:04:15 تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک توجه بفرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدیم به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ما بلگرت ها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارولوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرده. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایرانه که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. انتشاراتی تاینی اول از کی شروع شده؟ سابقه کارش که کی ثبت شده و به طور تخصصی روی چه حوزه‌ای داره کار میکنه؟
سلام، خیلی ممنون از شما برای برنامه تون. این انتشارات تاینی اول تخصصی کتاب کودک هستش و از سال 2012 ثبت شده و تا الان که سال 2015 اولین کتاباشو منتشر کرده در ورده.
آنچه که موضوع اصلی گفتگوی ما هست این هست که برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که چه کتاب‌هایی رو انتخاب کردید؟ کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
کتابایی که در سال 2015 چاپ شده، دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد، میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسه کوچولو مال سمت بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسخالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تحمیل از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، بازار کتاب بریتانیا سالهای ساله که در انحصار کتاب‌های خودشونه، کتاب‌های انگلیسی زبون و به خصوص کتاب‌های نوشته شده توسط بریتانیایی‌ها، ولی وقتشه که این عوض بشه و خودشون هم به این واقف هستن و این جای خیلی کوچکی که برای ترجمه وجود داره بعد یواش یواش بزرگ بشه و کتاب‌های از فرهنگ‌های دیگه هم وارد بشن، به خاطر اینکه کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی می‌کنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی می‌کنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. اینجا هم داره این شروع میشه، خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتاب‌های از چین مثلا اومده تازه بازار، کتاب‌های از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده؟ این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعاً معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی همچین بازاری عرضه می‌کنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین‌ها رو عرضه بکنیم. بهترین‌ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار بکنن. همین که از نظر کیفی واقعاً رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن. از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن. از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد اشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما میخواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر میکنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی بازتاب این موضوع رو، بازتاب این کتاب ها رو شما در کجاها داشتید؟ به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساساً جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند مورد همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب هم به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده. هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن، کسایی هستن که مصرف کننده دست اندیوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه ای هستش که همه اینو توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر میکنید که اون اشکالاتی که باعث میشده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف میکنید یا چجور میخواین باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یعنی که فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق‌العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره، و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلیه همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اونو انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب میکرد، نقد کتاب کودک میکرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون وقت دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی اول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.